بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 22 مسئله چیست؟ صفحه 82. بسم الله سر. 1. امروز برای بشر مدرن میزان نیک و بد یا درست و نادرست و حق و باطل و باید و نباید چیست؟ بی تردید نیکی و راستی و درست و حقیقت دقیقا مترادف با پول است و پول داری، و بدی و زشتی و ناراستی و باطل و بدبختی هم مترادف با بی پولی. این است مسئله. 2. در دیوان خانه نمیتوان اصول تعلیم و تربیت و معرفت و معنویت و تعالی را آموزش داد. در جامعه‌ای که اکثر غریب به اتفاق دیوانه اند نمیتوان به آن انگشت شمار عاقل راه و روش عاقل ماندن و دیوانه نشدن را آموخت، بلکه تنها آموزش حقیقی این است که راه خروج و نجات از این دیوانه خانه را آموخت. 3. در دوزخ نمیتوان راه و رسم و آداب بهشتی زیستن را تعلیم داد، بلکه بایستی در بیگشود که هر کسی که از آنجا ناراضی است بگریزد و خود را برهاند. 4. در جامعه‌ای که میزان پول است، همه علوم و معارف و حقایق و ارزش‌های انسانی وارونه و منافقانه و مالی خولیایی هستند و مهمترین اقدام برای نجات چنین جامعه‌ای خارج ساختن این مفاهیم و ارزش‌ها از فرهنگ جامعه است تا جامعه بتواند حقیقت وجودی خودش را آنگونه که هست به روشنی ببیند و بدبختی و جهل و جنون خود را درک کند تا به خود آید. این ارزش‌های معنوی هستند که چون لباسی بر تن شقاوت و حماقت و کفر پوشیده شدند و جامعه را دیوانه کردند که دوزخ را بهشت تصور کنند و شقاوت را عشق تفسیر نمایند. 5. ای اهل کتاب، چرا باطل را لباس حق می پوشانید در حالی که می دانید؟ این کلام خدا در کتابش واضح ترین بیان وضعیت جوامع مدرن است که جملگی اهل کتاب و سواد و توجیه و فلسفه بافی هستند که تبخش و جنایت را لباس مدنیت پوشانیده و خیانت و پلیدی را لباس خدمت و ایثار و جنون و مالی خولیا را هم لباس عشق و عرفان. ما امروزه به یک رختکن بزرگ نیازمندیم تا به خداییم و خود را برهانیم. مجموعه آثار این جانب چون این رختکنی است، ولذا طراحان و خیاطان نفاق بزرگترین دشمن این رختکن هستند. 6. تنها تعلیم و تربیت و آموزش برحق و رهایی بخش برای بشر مدرن همین هنر رختکنی است و بس. تا آدمی عریان خودش را مشاهده کند، تا شاید از وحشت این همه زشتی از خود خروج کند. 7. خروج از خیشتن. این است راه. 8. نسل جدیدی که بر اساس مکتب عیاشی برای عیاشی به بار آمده است، قول بچه یا بچه قولی آدمخوار و جهانخوار و دیوانه‌ای خود برانداز است که دعوی خدایی هم می کند به واسطه آموزه‌های آریه‌ای و هنرهای ماریخولیایی که شبان روز در مغزش به واسطه رسانه‌ها تزریق می شود. و بیهوده نبود که نخستین دجالی که در زمان خود پیامبر اسلام ظهور کرد، قول بچه‌ای بود که قرآن را از بر می‌دانست و ادعای پیامبری داشت. این نشانه ای از نسل آخر زمانی امروز بشر بر روی زمین است. بچه شیاطینی اهل کتاب و تکنولوژی و انواع هنرها. امروزه همه این گونه‌اند و این نسل دجالی تازه در سرآغاز راه است، ولی نمی‌تواند عمری طولانی داشته باشد، زیرا خود برانداز است در ذات خودش. نوح آنچه که نسل جدید را بر روی زمین این گونه دیو صفت و دجال به بار آورده است که به خود افتخار نیز می کند، کتاب است و آموزش‌های کتابی و سوادی و رسانه‌ای و بیهوده نیست که در قرآن آن همه اهل کتاب مورد سرزنش قرار گرفتند و مردم از وسوسه‌های این جماعت بر حذر داشته شدند. ده مثلا بنگرید که هیله‌گرترین شیاطین در سراسر جهان در عصر ما در لباس عرفان و الفاظ و معارف عرفانی مشغول فریب خلایق هستند که دیوهایی فرشته صفت و گورکهایی برنمایند که اخیراً صاحب شبکه‌های ماهواره‌ای نیز هستند. زندیق های حقیقی اینانند که ابلیس در لباس ناجیند و تمام کارشان توجیه و تقدیس مفاسد و تبهکاری و جنون و جنایت است که تحت عنوان فلسفه وحدت وجود تبیین می شود، یعنی توحیدی ترین معارف به خدمت شیطانی ترین اعمال در آمده است. و اتفاقا درست به همین دلیل است که این جریان به طرز مالی خوریایی در ذاتش دچار خودکشی و خودبراندازی است و به دست خودش نابود می شود و این حق معارف توحیدی در دست شیطان صفتان است، یعنی شمشیری که در دست دارند به سوی قلب خودشان نشانه می رود و این تنها نجات این جریان و پیروانشان است. 11. امروز از نگاه دانشمندان و دولت مردان و معلمین و مربیان کلان جامعه بشری همه مشکلات و ناهنجاری ها و فلاکت ها جملگی اموری اقتصادی علمی فنی هستند، ولذا جستجوی راه حل ها هم تماما با نگاهی اقتصادی علمی فنی است. 12. یعنی از این منظر همه مشکلات بیرونی و غیر بشری‌اند و هیچ مشکل و تقصیری در خود بشر نیست الا عده انگشت شماری که نامشان امپریالیست و صهیونیست و بانکدار است و این تازه انسانی ترین و معنوی ترین نگرش است، یعنی عده انگشت شماری آدم بد کل جهان را به فساد کشیدند. پس اگر این عده انگشت شمار از روی زمین حذف شوند بشریت خوشبخت است. این هم نگاه انقلابی. 13. بشریت ذاتن خوب و زیبا و خدایی است، فقط کمی بدشانس است که البته باید علتش را یافت و حل کرد. این هم نگاهی اومانیستی و عاشقانه و بشر دوستانه. 14. تا سری پیش کل بدبختی بشریت به حساب فقر و عقب ماندگی علمی و اقتصادی و فقدان دموکراسی و آزادی بود، ولی حالا تبدیل به یک معمای ما برای طبیعی و فلسفی عرفانی شده است که گویی خدایان در آسمانها مشغول توطئه‌ای بلا وقفه بر علیه بشریت هستند. آن نگاهی مادی بود و این هم نگاهی معنوی و عارفانه. به هر حال هیچ عیب و اشکالی در خود بشر نیست. این است مسئله. 15. در طول تاریخ هرگز بشر تا این حد امروز در نزد خودش از هر خطا و گناه و مسئولیتی مبرا نبوده است و این بیان غایت از خود بیگانگی و سیطره شیطان در نفس بشر است که توجیهات عرفانی و متافیزیکی می‌یابد و تقدیس می‌شود. شیاطین مدرن حتی دیگر متافیزیکی نیستند، زیرا در تکنولوژی و آدم‌های پدید تجسم یافتند که به قول علی علیه السلام چه بسا شیطان در صورت بشری. و این همه دعوی های خدایی و عرفانی حاصل این شیطان زدگی بشر است، زیرا بشر به وضوح می بیند که خودش نیست و می اندیشد که حتما خود خداست، در حالی که خود شیطان است، زیرا اعمالش این واقعیت را به اثبات می رساند. و این است که لشکری از توجیه کنندگان و پوشانندگان لباس حق بر باطل مشغول تلبیس ابلیس هستند به نام های عارف، روانکاو، تحلیلگر و غیره. 14. این همه فیلم های مستند و سینمایی و سریال بر حسب ظاهر به نیت معرفی پدیده های جامعه ساخته و پخش می شود که عملا کاری جز آموزش و توجیه پدیده ندارد و خود مهمترین مروج پدیده و تبهکاری است. این حقیقت تلخ بدان معناست که نفوس عامه بشری فقط ظرفیت پذیرش پدیده را دارد، چون در تسخیر شیاطین است که حتی از کالبد اشیای محیط زیست ما را به سوی خود می‌خواند. از طریق تلویزیون، کامپیوتر، اتومبیل، تلفن و غیره. امروز شیطنت و جنون و جنایت دقیقاً مترادف و به همراه تکنولوژی زدگی است و مثلا برنامه معنوی و دینی که از تلویزیون پخش می شود نیز فقط در توجیه سایر شیطان‌هایی است که از تلویزیون به ما منتقل می شوند. مثل این است که شیطان به بشر تعلیمات دینی بدهد، همانطور که اگر مثلا ابن ملجم نماز نمی خواند به این آسانی قادر به کشتن امامش نمی شد. امروز نقش تعلیم و تربیت و مذهب و عرفان در یک نظام شیطانی فقط در جهت تحکیم و استمرار شیطنت در آن نظام است و بس. 17. امروز جز هجرت کامل و تمام عیاری از کالبد این مدنیت مدرن و خروج از تمامیت آن هیچ راه نجاتی دیگر ممکن نیست. 18. و اما در چنین وضعی رسالت روشنفکران حقیقی و متحد و عالمان و منتقدان اجتماعی چیست؟ به قول هدایت، انتقام به نظامی که از بیخ و بن گندیده و دروغ است به مثابه تقدیس آن است، چون نفس نقد بر خوشبینی و حسن نیت و حقانیت اصل موضوع است و به همین دلیل انتقاد به شیطان کاری مهمل و بلکه شیطانی است و خود شیطان هم یکگاهی به وقت رسوایی به خودش انتقاد می کند که این خود شیطنتی برتر است، مثل انتقاد یک روسبی به وضعیت روسبی خانه که به معنای استمرار و تحکیم آن است و اصل روسبیگری را برحق می داند. 19. امروز انتقاد برحق فقط یک مسئله بود و نبودی است و نه کمتر از این، بودن یا نبودن، مسئله این است. 20. هرگز در هیچ مرحله از تاریخ جوامع بشری تضاد بین فرد و جامعه تا این حد بود و نبودی نبوده است، یعنی وجودی. این تضاد وجودی البته معلول غایت نیاز فرد به جامعه است در عین غایت عداوت و نفرت فرد نسبت به جامعه، و این همان مسئله رابطه افراد است که به اینجا رسیده است. 21. این همان داستان عشق و نفرت است که به این حد رسیده و تبدیل به معضلی همه جایی در همه روابط گردیده است. زناشویی، والدین و فرزندان، ارباب و رعیت، رئیس و مرعوس، دولت و ملت، دوستان و غیره. 22. انسان‌ها در اشد نیاز به یکدیگر، در اشد نفرت به یکدیگرند. این است مسئله. 23. یکی از ویژگی‌های عصر جدید بی‌نیازی معیشتی افراد بشری می‌باشد که به دلیل اشتغال یکایک افراد خانواده و مسئله بیمه ها و بازنشستگی ها و تأمین اجتماعی و مؤسسات خیریه و امثال هم می باشد. این استقلال و بینیازی مادی منجر به وضعیتی در روابط شده که مطلقاً قابل پیش بینی نبود و لذا کل علمای علوم اجتماعی را حیران و پوچ نموده است و علم جامعه شناسی را به سوی عرفان سوق داده است، مثل آقای سروکین و گوربیچ که هر دو یک زمانی ماتریالیست بودند. 24. طبق تئوری های فلسفی و جامعه شناختی و روانکاوی و نیز تجربه بشری میبایستی بینیازی مادی منجر به پیدایش اجتناب میگردید، در حالی که منجر به پیدایش نفرت و عداوتی ناب شده است تا سرحد نابودی. 25. امروز پدیده عملیات انتحاری در مبارزات انقلابی در همه جنبه‌های روابط اجتماعی به صور متفاوتی بروز کرده است. خودکشی که یک پدیده مصری عصر ماست که رشدی روزافزون دارد، ماهیتی ضد اجتماعی دارد و برخاسته از غایت کینه و نفرت فرد نسبت به اطرافیان و عزیزانش می باشد و به مثابه غایت انتقام منفی است، یعنی وقتی که آدمی نسبت به اطرافیانش به اشد کینه و نفرت میرسد که تا به تحمل وجودشان را ندارد و در این حال به لحاظ منطقی و حقوقی هم دلیلی برای محاکمه و به قتل رسانیدن آنها ندارد، دست به خودکشی میزند. این همان بمب بستن به شکم خیش و منفجر کردن آن در جماعت است، زیرا وقتی کسی خودکشی می کند آسایش و لذت و عیش از آن خاندان رخت بر می بندد و این یک حقیقت است. 26. مسئله چیست؟ این همه نفرت تا سرحد نابودی از کجا آمده است؟ نفرتی که خود فرد را نابود می کند. این است مسئله. 27. وقتی نیازها و بستگی‌های مادی برطرف می شود، تازه معلوم می گردد که اصلاً محبت و عاطفه‌ای در میان نبوده است. این است آن حقیقتی که می کشد و یا دیوانه می کند و به خود براندازی یا جنایت منجر می شود، که این تازه ساده ترین صورت بروز این حقیقت است و روش های پیچیده ترش همان است که پلیدی نامیده می شود که کل جهان را فرا گرفته و ریشه در خانواده دارد، زیرا آدمی فقط از افراد خانوادهش توقع محبت دارد، ولی تششع این نفرت کل جامعه را در می نبردد. 28. جهان مدرن عرصه ظهور فقدان محبت است، که این ظهور و بروزی از اعماق تاریخ است که علتش هم تکنولوژی و مدرنیسم و دموکراسی و رفاه معیشتی است که پرده را کنار زده و باطنها را نمایان ساخته است. قیامت روزی است که نهان نفوس بشری عیان می شود. خوشبخت در این روز کسی است که آنچه که می کند را انکار نکند و به خدایش پناه برد، و بدبخت کسی که انکار نموده و به جدال برمی خیزد. قرآن. 29. آری، در طول تاریخ جوامع بشری محبتی جز از جانب خدا و انبیا و اولیای الهی نبوده است و مابقی تماما نیاز و دریوزگی و چاپلوسی و ریا بوده است و امروز این حقیقت عیان شده است و لذا برای نجات از این قحطی محبت و رهایی از زهر کشنده این حقیقت، پناهگاهی جز خدا یا اولیای خدا نیست که تنها کانونهای جوشش محبت حقیقی و پاک هستند. 30. و لذا انسان منکر خدا و دین و رسولان و امامان و عارفان به انکار برخاسته و دیوانه و شقی می شود و به جان خود و مردمان می افتد. و از همه انتقام می ستاند، ولی خود او زودتر از هر کسی هلاک می شود. ناجی موعود هم همان ناجی محبت است و امام عشق الهی در میان بشر. اگر دستمان به خدا نرسید، باید یکی از دوستانش را جستجو نمود و نجات یافت. هرچند که در آخر الزمان دیگر خدای آسمان ها پاسخگو نیست و اتفاقا متوسلان به خدای آسمانی و خیالی، محل پیدایش اشد شقاوت و نفرت پیچیده یعنی پریدی هستند. آن را که امامی زنده و حی و حاضر نیست در دوزخ بی‌محبتی می‌سوزد و دیوانه می‌شود. این است مسئله. 31. محبت آن گوهری است که عالم و آدمیان به واسطه اش خلق شدند. پس محبت راز بودن انسان است و فقدانش همان نبودن است در اسارت تن. و این تن بدون محبت فقط ظرف نابودی است و لذا به سوی خود براندازی می رود. این است مسئله. 32. اعتیاد، خودکشی، روسپیگری، جنون، جنایت و پول پرستی جملگی معلول فقدان محبت در بشر است و این فقدان را نمی توان به واسطه ی واژه های عاشقانه جبران نمود. و این است که این عشق‌های بی محتوا خود مولود اشد نفرت و انتقاد هستند و غایت فریب خوردگی را القا می کنند. این انتقام از فریب است. 33. محبت گوهری خلقت و نور وجود است و جز خدا و دوستانش بر روی زمین دارایش نیستند و با دریایی ثروت هم نمیتوان در دل کسی ایجاد ذره‌ای محبت نمود. این است راز پول پرستی بشر. آیا بهتر نیست به جای جستجوی پول بیشتر به جستجوی یکی از سرچشمه‌های محبت الهی برای این؟ جز خدا و دوستانش قادر به دوست داشتن تو نیستند. این را باور باید کرد. بودن یا نبودن، با امام بودن یا بی امام بودن، این است مسئله. فقط آن که خدا را دوست دارد میتواند بشر را دوست بدارد، زیرا خدا بشر را دوست می‌دارد و دوستیش را از طریق دوستانش به بشر می‌رساند، به بشری که دوستان خدا را دوست می‌دارد. این است مسئله. فصل 23. استحقاق ها. حق حق. بسم الله الحق. 1. جهان بر حق است و هر موجودی بر حق خود استوار و تسلیم است و لذا مظهری از حق است و نشانه ای از حق، الا آدمی که از حق وجودش گریزان و لذا در آتش حق خود می سوزد و در این جستجو که چه کسی حق او را ضایع کرده است، که این جستجو خود عرصه پیدایش و ارتکاب انواع ظلم و جنایت و تهمت است. 2. جهان و جهانیان بر حقند و لذا هر چیزی همان است که هست و باید باشد، الا انسان که مستحق باید و جبر و زور و عذاب است از درون و برون، از زمین و آسمان به دست خیش و غیر. این حق ظلم و زور و عذاب است تا او را به جبر بر حق خودش استوار و نگه دارد تا نابود نشود. پس این ظلم و عذاب همان حق وجود انسان حق نشناس و حق گریزان است. 3. هر چیزی بر حق است و دارای حقی و حق نیز که اساس وجود است دارای حقی است. حق حق اما چیست؟ 4. حق حق همانا شناخت حق است، حق شناسی. این معرفت خود به خود موجب استحقاق آدمی نسبت به آن حق می شود و آدمی را مستحق حق می کند و بر آن حق قرار می دهد و صاحب حق می کند. 5. پس هر چیزی را حقی است و حق حق نیز معرفت درباره حق است. حق بودن، حق مرد یا زن بودن، حق چاق یا لاغر بودن، حق بیمار یا سالم بودن، حق ثروتمند یا فقیر بودن، حق رئیس یا مرؤوس بودن، حق شرقی یا غربی بودن، حق مسلمان یا هندو بودن، حق قوی یا ضعیف بودن، حق کافر یا مؤمن بودن، حق جاهل یا عالم بودن و نهایتاً حق زنده یا مرده بودن و حق نبودن. 6. حق نبودن همان نشناختن و شناخت نشدن است و حق آگاهی بر این نبودن و نشناختن. پس حق بودن نیز شناخت است و نیز شناخت بر این شناخت، یعنی شناخت شناسی. 7. و اما معرفت بر حق همانا معرفت بر حق وجود خیشتن است، زیرا انسان حق وجود است، یعنی حق حق است. پس حق حق یعنی شناخت شناخت، شناخت شناسی. 8. چون آدمی خود محض شناخت است، پس شناخت حق خود همان خودشناسی است که به شناخت شناسی می انجامد. 9. اگر وجود حاصل شناخت انسان است، پس حق حق یعنی حق وجود همان شناخت انسان درباره خیشتن است و این یعنی شناخت شناسی. 10. یک بار دیگر مرور می کنیم. وجود بر حق است و حق نیز خود از وجود آشکار است و حق وجود یعنی وجود وجود یا حق حق. 11. آیا نه این که حق وجود همانا وجود داشتن است و جاودانگی؟ پس جاودانگی همان حق وجود است و وجود حق است. 12. و اما جاودانگی دو وجه دارد که هر دو ادراکی است، ذهنی و قلبی. 13. پس حق تماماً معرفت است در دو وجه ذهنی و قلبی. 14. و به واسطه معرفت است که آدمی به حق وجودش میرسد که جاودانگی است. 15. جاودانگی در این حال حق معرفت هم هست که معروف به حکمت خالده است، یعنی حکمت جاویدان. 16. و اما شناخت شناخت چیست؟ 17. شناخت شناسی ذهن به نیستی می انجامد که گویی وجود مطلق بنابه است. 18. شناخت شناسی قلبی هم به عشق می انجامد. 19. پس شناخت شناسی دارای سکه ای دو روی است که یک رویش فناست و روی دیگرش عشق. 20. پس حق حق همانا عشق و فناست یا عشق فنا. 21. عشق فنا همان عشق الهی است، زیرا برای وصالش باید راهی وادی فنا شد و لذا مستلزم عشق به فنا است. 22. و اما عشق فنا یا سوار بر نور معرفت نفس ممکن می شود و یا سوار بر آتش دوزخ. 23. آدمی دارای یکی از این دو استحقاق برای الحاق به حق است تا به حق حق برسد، یعنی حق وجودش، استحقاق معرفت یا استحقاق آتش. 24. این دو نوع سلوک انسان به سوی حق وجودش می باشد، سلوک نوری و سلوک ناری. 25. پس دو تجلی از حق حق آشکار می شود، نور معرفت و نار حماقت، نور محبت و نار شقاوت، نور لطافت و نار خشونت، نور رحمت و نار عذاب، نور فنا و نار بقا، نور وفا و نار جفا. 26. به واسطه نور هرچه که هست حق حق است. 27. به واسطه نار هرچه که هست حق ابطال است. 28. به بیان دیگر، آن که فنا می جوید به نور می رسد و آن که بقا می پرستد به نار می رسد. 29. حق بودن جز به عشق درک نمی شود و لذا این عشق آدمی را به سوی فنا می کشاند تا حق این حق را دیدار کند، یعنی خالق را. 30. آن که عاشق بر بودن نباشد حق بودن ندارد و بر حق وجودش استوار و تسلیم نیست و لذا در مهلکه نابودن است و این نار وجود است. 31. حق خداوند است و حق حق انسان است که باید حق را بشناسد و لذا حق انسانی را که جستجوگش می کند جستجو و مریدی می کند و این است که علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو می گراید. این همان سید در شکار صیاده است. 32. انسان وجود را در حد حدود خود می‌یابد و می‌شناسد. این حدود همان حدود اندیشه و شناخت اوست. حدود وجود هر کسی را آفاق شناخت او تعیین می‌کند و این که نور شناخت او تا کجا رسانایی و عبور و رسوخ در وجود داشته باشد. 33. و آفاق اندیشه و شناخت هر کس حدود وجودش را تعیین می کند و آنچه که این آفاق را کوتاه و تنگ و حقیر و نزدیک می سازد تعلقات و تملکهای او در جهان است، مثل دیوارها و سدهایی که در مقابل شعاع نور شناخت ایستاده اند و مانع حرکت نورند. این تعلقات دیوارند، منتها دیواری ظلمانی همچون سیاه چاله های فضایی که نور چون به آنها می رسد ساقط می شود. 34. پس تعلقات و تملک های مادی و عاطفی و معنوی و حتی عرفانی و ماورای طبیعی سیاه چاله های وجودند که نور معرفت از آنها عبور نمی کند. این ظلمات به واسطه نار دوزخ نفوذ پذیر می شوند و حدود وجود را توسعه می دهند. 35. و اما معرفت نیز نوری و ناری است. چون آدمی روی به خود می کند، معرفت هم نوری است و چون روی به غیر خود می کند، معرفت ناری می شود. 36. نگاه چون روی به حق وجود می کند نور می یابد و چون بدان پشت می کند ناری می شود. 37. جز معرفت نفس همه شناخت ها ناری است، از جمله فلسفه و عرفان نظری که از لطیف ترین نار هاست، آنقدر که می تواند وجود و عدم را مخلوط کند و یا به جای یکدیگر قرار دهد و دوزخ را بهشت انگارد. 38. حق حق یعنی حق خداوند و حق خداوند در عالم وجود شناختن اوست که از بابت این شناخت اوست که آدم به حق وجود می رسد و موجود و جاودانه می شود. 39. خداشناسی در عالم وجود و نه خداشناسی نظری یا فلسفی همان حق وجود انسان است و این حق حق نیز هست. 40. آنچه که حجاب و مانع شناخت خدا در عالم وجود می شود موجوداتی است که مالکشان هستیم یا می خواهیم مالک شویم. مالکیت دشمن درجه یک خداشناسی و معرفت نفس است، زیرا مالک وجود خداست. پس آن که چیزی را مالک می شود یا مالک می انگارد خداوند را انکار می کند، یعنی حق وجود را انکار می کند، پس از حق وجودش ساقط می شود، زیرا معرفت خود را از دست می دهد و دچار ظلمت می شود و مستحق نار دوزخ است تا وجودش از نابودی نجات یابد. این آتش منهدم کننده تعلقات درونی انسان نسبت به جهان بیرون است. 41. وقتی چیزی یا کسی یا عنوانی و معنایی را مالک می شویم و منحصر به فرد خود می سازیم، او را در اندیشه و دل خود جای می دهیم و این یک دیوار و سد و ظلماتی در مقابل احساس و اندیشه ما در عالم وجود است و مهم نیست که اندازه دنیوی این چیز چقدر باشد، یک فرغون باشد یا اتومبیل و یا هواپیما. این تحقیر و محدود کننده وجود ماست و وجود ما را در حد وجود خودش محدود می کند و آتش افروزی حق آغاز می شود تا از حق وجودمان محروم نشویم. این آتش برای آن است که این چیزهای نامربوط در دل و اندیشه ما از میان برود و برون افکنده شود. 42. پس حق ابطال همان مالکیت‌های مادی و عاطفی و معنوی ما در جهان است. 43. حدود وجود و حق وجود هر انسانی در حد مالکیت‌های او و تعلقاتش در جهان است. یکی در حد خانه خیش است، یکی کارخانه‌اش و مجموعه مالکیت‌هایش، و یکی هم در حد جهان هستی است و یکی هم در حد خود خداست و این حق وجود انسان است و حق حق. کمتر از این موجب نار می شود. 44. خداوند حق انسان است و انسان هم حق خداست و حق حق در تجلی همان انسان خدایی است و خدای انسانی.